آل طیبین الطاهرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. انشاءالله که تحت توجهات خاصه حضرت بقیت الله العظم قرار بگیریم و از دعای خیر حضرت محروم نشیم و دعای خیر حضرت در حق همه ما مستجاب بشه. به شفاعت حضرت فاطمه معصوم شامل حال ما و خانواده ما انشاءالله بگیره در دنیا و آخرت. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. خب در مورد بحث زیارت عاشورا، سری در زیارت عاشورا بود، نمیخواستیم کلن کاملا توضیح بدیم، فقط قسمت هایی از زیارت عاشورا، کلیات ضرور میشه زیارت عاشورا. روی بحث بیشتر تو زیارت عاشورا بحث براءت رو میخواستیم مانو بزنیم و زدیم یه مقداری، البته به اندازه یه که توان داریم و سعی کردیم. بعد قسمتی که به نظر رسید این بود که حالا ما که در مورد لعن توضیح میدیم و براءت توضیح میدیم، باید بحث تقیه رو خوب جا بیفته که امروز شاید کمی کاربردی تر باشه. بس تقیه نتیجه جلسه قبل این جلسه نشون داده میشه. و بعد گفتیم سیره اهل بیت اصلا تقیه بود، اگر تقیه نبود چیزی از شیعه باقی نمیموند. در یک مقطعی حتی نام امیرالمومنین باعث مرگ میشد، اسم بچه رو بذاری باعث مرگ میشه، کما که در زمان آخر زمان در منطقه شمال و شمال عراق هم سفیانی به هر فردی با بچه‌ای که میرسه اسمش جعفر باشه، اسمش علی باشه، اسمش حسن یا فاطمه باشه میکشه. این خود مال اون منطقه است در زمان ظهور که سفیانی ظهور خروج پیدا میکنه. یه وقتایی هم نام امیرالمومنین توی مقاطعی از تاریخ گفتنش من این نبود به عنوان خلیفه، اما مقابله کردن یا براءت کردن، براءت بستن از دشمن امیرالمومنین باعث مرگ میشد. یه وقتی اصلا احکام شیعه رو داشتی باعث مرگ میشد. این متفاوته، تاریخ ما هم از پر از این از این مسائل. پس این مقطعی میونه که خیلی خفقان بیشتر بود در زمانی که علی ابن موسی رضا امام رضا وارد ایران شدن، یک کمی از بار این خفقان کم شد، چون مأمون می‌خواست ادا در بیاره برای اینکه شیعه رو کمی ساکت بکنه از شورش ها و به عبارتی قیام ها. امام رضا رو به زور ولیعهد خودش کرد. خب کسی که ولیعهدش می‌کنی از سادات، از نواده پیغمبره، خب این شیعه است. یه مقدار خیلی کمی نفس کشیدن دیگه، کسی که اسمش علی بود نمی‌کشتن، عامل مرگ نمی‌شد، اما میفهمیدن که تو براءت داری. امیرالمومنین حکومت رو گرفته دستش. بعد از اولی و دومی سومی حکومت دست امیرالمومنین، 4 سال و 9 ماه. بعد داره جنگ را میندازه، تو جنگ نهروان وسط بحبوحه جنگ، جنگ نهروان جنگ با خوارج دیگه. خوارج جالب، اهل سنت هم خوارج قبول ندارن. تو وسط بحبوحه جنگ چی اتفاق؟ آقا شما نظرتون در مورد ابوبکر عمر چیه؟ خب اینو برای چی مطرح میکنی؟ که تو من بگم اعلام براءت بکنم، بعد تو هم بری به همه بگی به همه بغل ما خالی خالی بشن. یعنی در زمان حکومت مقتدر امیرالمومنین تقیه بود، حکومت دست امیرالمومنین دیگه، اون ستا رفتن مردن، الان دست امیرالمومنینه. تو زمان امیرالمومنین داره تقیه میکنه. گوه الان وقتی حرف هست، من بعدا براتون مینویسم. این وسط جنگ داره میپرسه خب بگونم اینم عموماً ماویه این دستیسا رو انجام میداد. گفتم سپاه رو داره به سمت شام میفرسته. بس افتاد که علی از اولی دومی بدش میاد، همه پراکنده شدن رفتن خونش. ماویه هم میدونه امیرالمومنین تقیه میکنه، تو نامه هایی که داره، نامه 1-2 سال نامه داره مختلف، شنیدم تو بین خواست که میشینید برام آوردن از بین خواست از اولی دومی بیزاری میجویی. شنیدم اسم بچه‌هات گذاشی اولی دوم سوم، یعنی ابوبکر عمر عثمان، که وقتی بگیم اینا رو دوست دارم منظور بچه‌های خود باشن. شنیدم، ببین میدونه امیرالمومنین داره تقیه میکنه. تقیه یعنی چی؟ آقا تقیه با نفاق چه فرق میکنه؟ منافقم دروه، این ما هم که درو میشیم. که در بحث تقیه اولا گفتم علت تقیه چی؟ جان و مال و آبرو و عرضت، یعنی ناموست در خطر باشه، احساس خطر کنی با تقیه کنی. خب منافق تو دلش بگید نیت و عقیده بدی داره، تو ظاهر یه چیز دیگه نشون میده، اما کسی که تقیه میکنه تو دلش عقیده پاکی داره، تو ظاهر یه چیز دیگه نشون میده.
یعنی ظاهر اون کسی که تقیه میکنه غلطه، ممکنه مثل اونا وضو بگیره، اما تو باطنش چیه بگید؟ عقیدش پاکه، اما منافق تو دلش عقیده ناپاکی داره، ظاهرش پاک نشون میده، خیلی فهم میکنه. پس توی بحث تقیه یکی از مباحثی که گفتیم جلسه قبل از امام فرمودن که امام رضا هر کس قبل از قیام امام زمان تقیه را ترک کنن از ما نیست، جز ما نیست. و یه یعنی جمله ای که کسی که تقیه رعایت نمی کنه مثل تارک و سلاته، انگاری که نماز ترک کرده، پس باید تقیه رعایت بشه. حالا میرسیم تو بحث جزئیات و توی الانمون، اجازه بدید باید تقیه جا بیفته. خب از خدمت شما که به خصوص اولی دومی، تو سومی عایشه از عثمان برائت جست، معاویه برائت جست، اما اولی دومی حساسه. تو سومی که برائت جستن به ظلم بودن معروفه، 80 سال شیعیان اذیت شدن، گفتن امیر مومنین رفته کشتش، شما قاتلی، جنگ را انداختن، جنگ جمل، همونه که بعدشون میمودن اونو جنگ را انداختن. حالا چه برسه به اولی دومی؟ خب بعد عرض خدمت هم براتون که یه چند تا مثال بزنم. ابو بصیر یکی از خواص یاران امام صادق میگه که کنار امام صادق نشسته بودن، یه خانم یاران ام خالد اومد، خیلی هم زبان گویایی داشت، مثلا بعضی بلبل زبونن دو حرف میزنن دو، یا مثلا زبان سخنبری دارن. اومد پیش امام صادق در مورد ابوبکر و عمر سوال کرد. حضرت از روی تقیه گفت اونا رو دوست بدار. گفت نظرت در مورد ابوبکر و عمر چیه؟ امام صادق گفت دوستشون بدار. خیلی عجیبه، امام صادق در زمانی است که جنگ بین بنی امیه بنی عباس در گرفته، اینا گفتن میزنن داره در به دوام میکنن، امام صادق فرصت برای اینکه تدریس و درس کنه، همه اینایی که الان جزء خلفا هستن، یعنی چهارگانه اهل تسنن، یا مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد امام جعفر صادق هستن. امام میفهم تو اون زمان داره یه تغییره، فضا رو آدمو ببینه دیگه. گفت دوستش داشتم. گفت بعد مزنه جواب داد قیامت در پیشگاه پروردگار بگویم که شما گفتید دستور دادید من ولایت اونا رو داشته باشم، حذفم داره. یعنی شما الان بعدا روز قیامت برم، یا این آقا گفت، یعنی امام صادق گفت من با اون دو تا دوست داشتم، گفتم بگو ام نداره. ام خالد گفت که امو زنه گفت این شخصی کنار شما نشسته، امو ابو بصیر از خواص یاران امام صادقه، اینی که کنار نشسته میگه از اولی و دومی برائت بجو، بیزاری بجو. اما یه شخصی هست به نام کثیر النوا یا کثیر النوا، از گروه یه گروهی از زیدیه هستن، رئیس گروه یکی از گروه های زیدیه، هم ولایت امیرالمومنین قبول دارن هم ولایت ابوبکر عمر. گو این کثیر النوا میگه نه اونا رو دوست داشته باش، ابو بصیر که کنار شما نشسته میگه از اولی دوم بیزاری بجو، اما یه کثیر النوایی هست که میگه نه شما مثلا باید هم اونو دوست داشته باشی، هم علی دوست داشته باشی و اولادشو، هم ابوبکر و عمر رو. بعد امام میگه که اینجا جواب میخواد دیگه، بالاخره اینی که بغل دستت نشسته این درست میگه. اون امام فهمید که اشاره به ابوبصیر میکنه، میگه این و دوستانش نزد من بهترن. چقدر رد شده اینو دوستانش نزد من، چون اینا طبق آیه 44 و 45 و 47 سوره مائده که عبارت اینه من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون، اونایی که به چیزی که خداوند حکم کرد حکم کردن، به چیزی که خداوند نازل کرد برعکسش حکم کردن، خداوند اونا رو ظالم میدونه، خداوند اونا رو کافر میدونه، خداوند اونا رو فاسق میدونه، میگه کسی که تابع حکم قرآن نباشه قبول ندارم. اینو امام صادق میفهمد، میگه اینا تابع این آیه قرآن، این آیاتن. بعد که موسی از خونه بیرون میره، امام فرمودن ترسیدم اون نزد همون کثیر النوا بره و بعد بگه که تو کوفه مثلا حرف منو بگه، بگه که این از فلانی از اولی دوم بیزاری جست. بعد ادامه میده خدایا من از این شخص، این همون کثیر النوا، در دنیا آخرت بیزارم. یعنی بنده خدا میره میگه برای امام صادق من اینجوری گفت، هم جون خودش از دست میده هم طرفداری ما رو دست میده، میکشنشون دیگه. بعد میخواد تا اندازه این، خوب دقت کن، برو دوستشون داشته باش. خب حتی اگر تو زبانم برعکس عمل کنی، تقیه این چی؟ یعنی اگر گفتن آقا اولی و دومی دوست داری، بیاره اگه جان و مال و ناموست مالتم، جانتم، ناموست، آبروت در خطر باشه. میگه آره به زبونم بگو من اینا رو دوست دارم. حتی به زبان، خوب دقت کنید، به زبان بگو من علی رو دوست ندارم. اگه تقیینی به زبان ها، به قلب که نمیشه به زور کسی، به قلب که بعضی هم زبانه، به زبان بگو علی رو دوست ندارم، ابوبکر عمر رو دوست دارم، علی رو دوست ندارم، معاذ الله. به زبانم این اجازه هست، این گفته شده، حتی لازمه. کسی از امام صادق علیه السلام فرمود که کشته بشیم چی؟ ترجیح ما تبقیه نکنیم ولی بمیریم، کشته بشیم. امام میفرماید والله ما ذاک علی، ما ذاک علی، ما له الا ما مزا علی عمار ابن یاسر حیث اکره اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان. عمار تحت فشار قرار گرفت، گفتم باید از پیغمبر بیزاری بجویی، بهش یه چیزی بگو، یه فحشی بده، من این قبول ندارم، دروغگوه. عمار هم این کار کرد، عمار یاسر. اما باباش این کار نکرد، مادرش این کار نکرد، کشته شدن. تو فیلم محمد رسول الله یا رساله محمد مصطفی عقاد شما اینو دوباره دیگه نگاه کنید، در اونجا عمار یاسر هیچی نگفت، پدر مادرش رو کشته، اما یاسر تبری نجست. چون این فیلم تابع اعتقاد اهل سنت، اعتقاد اهل سنت هم تقیه نیست، درسته؟ تو این فیلم شما نگاه بکنید، بازم برید نگاه کنید، میبینید که عمار یاسر یعنی پسرش وایساده داره جیغ میزنه مامانشو کشتن، باباشو کشتن. این چیز نیست، هیچ کاری نکرد. من نگفت الکین، اصلا نگفت براءت، در حالی که عمار یاسر براءت جست و گفت من اصلا محمد رو قبول ندارم. اما قلبش مطمئن بود به ایمان، مؤمن بود، ولی به زبان اینجوری گفت. بعد پیغمبر گفت اگر باز این کارو کردن، باز تو رو تحت فشار قرار دادن، بازم تکرار کن و دوباره همین جمله رو بگو، بس زنده بمونی. و حتی یک جایی تمجید کردن، اما یه ذره ناراحت بود که کاش من مثلا اینجوری کردم. پیغمبر گفت نه، تو کار خوبی کردی، کاش پدر مادرم کارو می‌کردن و زنده میموندن. در مورد میثم تمارم اینه که چرا تقیه نکرد، تعجب می‌کنم. میثم تمار قنبر غلام امیرالمومنین علامه مجلسی میگه من تعجب میکنم چرا تغییر نکردم، که میثم میگه امیرالمومنین میگه میکشنت. یه ابن زیادی میاد اینجوری فلان، بهمان میگه خب ام نداره من کشته میشم. امیرالمومنین میگه که تو با ما در دنیا آخر با ما هستی. حالا حکمت امامت بود چی بود، یه چیزای دیگه بود، نمیدونم. حالا میثم و قنبر و دیگران بودن که تغییر نکردن و خب کشته هم شدن. امام حسن عسکری از پدرانش، هم از پدران تا امیرالمومنین، نقل میکنه که اون حضرت به شخص یونانی تازه مسلمان شده بود، اینجوری میگه دستور این است که دین، خوب دقت کنید، دینت، دانش، اسراری که به تو یاد دادیم حفظ کنی، حتی اون دانش هم به دادیم حفظش کنی، نری بگی. در برابر کسانی که با دشمنی و شتم و لعن با تو برخورد میکنن، اصلا با تو لجن، و جان و آبرویت را در معرض خطر قرار میدهند، چیزی از اون علوم را به اونا نگو. اسرار ما را نزد کسانی که ما را نزد جهال بدنام میکنن، بعضی گیجن، تو میری اینو به این میگی، این دشمن ما نیستن، اما گیجه، میره به اون یه کسی دیگه میگه، جاهله، میره به اون دشمنه میگه، یا شایعه پخش میکنه، فاش مکن. حتی این شیعه ساده ایه، محب ساده ای، میره میگه، تو به این نگو هستن، فقط صرفا برای دشمن و به اون کسی که ساده است تو جلسات خصوصی راد ندید. بایستی تغییرات اینجا امام دستونه، بایستی تغییر مراعات کنی. کی؟ کسی تازه مسلمان شده، به نظر میاد سنی نیست، اهل تسنن نیست، شیعه شده، میگه باید تغییر مراعات کنی. و خداوند میفرماد همون آیه 28 سوره آل عمران که مؤمنین کفار را برای خودشون دوست قرار ندن، مولا برای خودشون قرار ندن، مگر یه اتفاقی سختی پیش بیاد، پرهیزگاری پیش بیاد، باید بپرهیزن از این کار، اون موقع خدا از این که این کار انجام ندن میگذره. بعد میفهمد اگر جای احساس خوف و خطر کردی، اجازه داری که با زبان دشمنان که به زبان دشمنان ما را برتری بدانی، یعنی دشمنان از ما بدونی بگو اینا بهتر از دیم، مثلا معاذ الله محمد و آل محمد هستن، حتی به زبان هم و یا از ما اظهار براءت کنی، بگی نه اینا رو قبول ندارم، دوستشون ندارم، و یا حتی نماز واجب رو ترک کنی. یه وقتی اینجوری کافر شما رو میگیره، میگه تو مسلمانی، میگه نه وقت نمازم شده، نماز رو ترک کن، چون این کار نه سودی برای اونها داره، تو اگه این تغییر انجام بدی، انجام ندی، سودی برای ما نداره که، بچی برای اونها نداره، پس تو این کار انجام ده، چون این کار نه سودی برای آنها داره نه ضرری به حالتون میزنه، تو تغییر کن ضرر نمیخوری، اونم سودی نمیکنه. چرا سود نمیکنه؟ چون تو رو نمیکشه، چون مال تو رو بر نمیداره، تو هم که ضرر نکردی، پس این کار انجام بده. اگر در دل ولایت ما رو داشته باشی و با اظهار دشمنی به زبان جان سالم به دربری و مال و آبروی خیش و جان دوستان را حفظ کنی تا آنکه مشکل تغییر برطرف شود، بهتر آن از این بهتر اینه که خود را در معرض نابودی قرار بدهی و نتوانی در راه دین و اصلاح برادران دینی قدم برداری. خیلی بهتری خود تو زنده بود در راه دین و اصلاح برادران قدم برداری، جون را حفظ کن، برای چی این کار را نمی کنی؟ برحذر باش، بترس، برحذر باش، تکرار میکنه که خود را در معرض هلاکت و نابودی قرار دهی. مواظب باش، سودی ندی بری اینجوری کنی اونجوری کنی، هر چیزی که فکر میکنن تو یه جای احساس خدمونه کنار بیش، یا تقیه که به تو دستور دادم ترک کنی که خون خود و خون برادران دینی خیش را هدر داده. یه وقت یه شخصی من میخوام تقیه نکنم، تقیه هم نمیکنه، کشته میشه، بعد نگاه میکنه این شخصی که کشته شد کیا دوست سمی میشن، پس شما هم شبیه اینید، جون دوستاشم از دست میده، جون خانوادهشم از دست میده، جون برادرها و طایفشم از دست میده، صرفا خودش نیست. یه وقت اینجوره میگه خون خود و برادران خود حفظ بکن، هدر نده، نعمتهای خود و آنها را در مرز، حتی نعمتها از دست نده، مال خونه زندگی داری اونها از دست نده، باعث زوارش نشه، با آنها را در دست دشمنان دین خار کردی، باعث میشه این دوستت و اطرافت خار سریع بشن، بزننشون، کتکشون بزنن، تخفیفشون بدن، لگد مالشون کنن، یا اینکه خدا به تو دستور داره، میگه این خوبه، یا اینکه خدا به تو دستور داره که تا آنها رو عزیز کنی. چجوری عزیز کنی؟ تقیه کن. پس اگر سفارش مرا مخالفت کردی، بگی نه من نمیخوام، دوست ندارم. اگر سفارش من امام علی، امام علی از همینجوری نرم کنه، امام حسن عسکری میفرماید، میگه از پدرم تا امام میگه، میگه اگر سفارش مرا مخالفت کردی، ضرر و زیان تو بر خود و برادران دینیت از ناسبی کافر بیشتر و شدیدتره، ضرر تو از یک ناسبی برای خودت و برادرت بدتره، تو که تقیه نکردی، تو خیلی ضررت بیشتره و خطرناکتره، باید تقیه بکنی. بس اینجا نیا کنید. خب من چند تا شبهه رو کوچولو من جواب بدم. من یک سخنرانی آقایی در اصفهان گوش میدادم که ایشون میگفت که الان تقیه نیست که، چون الان حکومت مقتدر شیعه است، حتی با طعنه حرف میزدیم بنده خدا، چون الان حکومت مقتدر شیعه است شما برای چی تقیه میکنین؟ چرا تو نماز جمعه، تو نماز جماعتتون مثلا نمیاد بگید همون جوری که میگید مرگ بر مثلا آمریکا، بگید مرگ بر مثلا لعنت بر عمر، مثلا تلویزیون بگید بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و الان اعدام اخطاء داش ادامه دیگران حکومت، اگر حکومت شیعه است شما اینجوری حرف میزنه، شما که ادعا دارید که حکومت شیعه است و مقتدر هم هستید، اگر حکومت عباسی و بنی امیه است که هیچی، این هم با تنه داره حرف میزنه. اینجا حکومت تثبیتش و حکومت دست شیعه است، اما سوال آیا در حکومت شیعه در این کشور جمهوری اسلامی ایران اهل تسنن زندگی نمی کنند؟ جواب بله. آیا تعداد اهل تسنن خیلی کمه؟ جواب خیر. اگر نگوییم برابر 2-1 که من میگم برابریم تا یه حدودی 2-1، و وقت اگر این اهل تسنن بفهمن رهبرشون کسی رو کشوره، رهبرشون از خلفای اونا بدشون میاد و بیزاری میجوه، چه اتفاقی میفته؟ اینا گوش فرمان میشن؟ اینا تابع میشن؟ چه اتفاق میفته؟ هرج و مرج حتما پیش میاد. یکی سوال کرد، از دفتر آقا سوال کردین که آقایا لعن فرستادن بر خلفای اولی و دومی سومی در آشکارا که حرامه، پنهانی هم حرامه، جواب ایدار این یعنی گردید. شما اینشون رهبریست که در کشور ماست استفتای ازش میشه و ما نمیدونیم حتی استفتای کی میگه. تمام دنیای اسلام ولی امر مسلمینه، جواب استفتا براش مهمه. رهبر بگه عیب نداره، تو خفا اشکای نداره، میشه؟ خب میشه تقیه دیگه. جلسه قبلی بنده خدا اومده میگه چرا تو یت گفتید لعن بر عمر؟ میخوای بگیم تمجید عمر کنیم؟ میگه رهبر گفته در خفا هم نگی، تو نمیفهمی تقیه یعنی چی؟ رهبر بگه بله اشکالی نداره، تو جمع نگید، تو پنهانی بگید، این استفتاء تو سایتش نیست، چاپ نمیشه. شما فردای پس فردا با دانشگاه الازهر مصر میخوای چیکار کنی؟ از مقاومتی که از فلسطین گرفته تا سوریه میاد، یمن میاد، عراق میاد، عده زیادشون سنین. اینایی که نیروهای مقاومتن و تحت لوای ایران قرار گرفتن میگن اه این رهبر عالی ایران که شیعه هست میگه یواشکی پنهانی بید بر اولی و دومی سوی نم بفرستید. این جور در میاد وقتی اعتقادات تو مدرسه و تو مساجد حسینیه تدریس نشه، همین آشه. آقا فهمودن پنهانی هم نگو. خب آقا بگه پنهانی بگو، مگه میشه بگه؟ این مثلا جا داره مثلا رهبر بگه؟ شما همین الان تو سایت بزن، همه دنیا میتونه جالب استفتاد رهبر باید به چندین زبان باشه، هم ایرانی هم زبان مختلف هم عربی، قشنگ باید باشه دیگه، بالاخره مقلد داره. خب وقت اون شبکه ها مختلف ضد شیعه میان بیان کنید، ای سنی که فلان جا نشستی عاشق رهبر ایرانی و میگی شیعه منجیه، تعویل بگیر. همین آقایی که میگه شیعه تعویل شیعه منجی از تو فلان بهمانه، این آقا میگه بیت پنهانی لعن بفرستید. تازه ما اقلیتیم، ما از این 1 میلیارد خورده جمعیت مسلمان سر جمعش که ما 80 میلیون که 80 میلیون شیعه نیستن، که هشت میگه شیعه نیستن، ما شیعیان خودمون عرب پاکستان و عراق و لبنان و ارزان خدمت شما هندوستان، من خیلی میام به اقرا آموز میام 200 میلیون، بقیه سنی هن دیگه. تو بگو 250 تومان، 250 میلیون، 1 میلیارد سنی هن. ما در برابر 1 میلیارد 1/5 هم 1/4 هم نیستیم. بعد تو میخوای اینا رو بنزن به جون ما؟ بعد دیگه من از رهبر استفتاء کردم گفته پنهانی هم اشکال دارد، یعنی ما میخواستیم تو خونم بزنه بچه پنهانی هم نباید بگیم لعن بر عمر. نظرشون اینجوریه، چون دیوار موش داره موش هم گوش داره. بابا این دقت بفرمایید، اومدن از امیرالمومنین از امام صادق تقیینه. آقا شما اولی دومی قبول داری؟ آره. برو دوستش داشته باش. تقیه خیلی کار سختیه. بعد جالبه اهل تسنن تقیه رو قبول ندارن، فقط شیعه قبول داره، که گفتم تو فیما و تو برنامه هاشون اصلا ندارن، شیعه قبول داره. اینجوری شیعه رد میشه، به همه خود اونا موزبازی در میادن. عرضان خدمت شما که هیلگری در میان، میگن آقا اینا که میگن وحدت دروغ میگن، اینا تقیه میکنن، در حالی که ما در ابراز محبت به اهل تسنن به زعباشون دستور امام مثلا به تقیه نداره، که آقا با اینا ازدواج کنید، جان و مال و مالشون به خاطر اسلامشون حرمت داره، اما اگه با همین عقیده بمیرن کافرن، اما جان و مال و ناموسشون حرمت داره. فتوای آیت الله سیستانی ربطی به تقیه نداره، که گوه هشت شعبی یعنی بسیج فتوا داد که بسیج عمومی تشکیل بشه علیه کی بگید؟ داعش. بعد گفت جان سنی هم مثل جان توه، جان یک سنی در مثلا استان موصل الانبار با یک جان یک شخصی که در شهرکای اطراف بغداد یا در نجفه یکیه، تو باید حفظش کنی. و بعضی خورده گفتن ای چرا آیه سیستانی نگفته؟ بابا جان این اصلا به تغییر نداره، این فتوای امام ماست. امام فرمودن جان و مال و ناموسشون بر شما حفظه، باید مهربانی کنی، ارزان خدمت شما به ختمشون برید، به عیادتشون برید، اگه مریض شدن، اگر نیاز به پول دارن بهشون کمک کنید، اگه فقیرن کمکشون کنید تا محبتشون به دست بیارید و جلب شما بشن. اصلا این که موضوع فتوای سیستانی ربطی به تقیه نداره، بگه الکی گفته یعنی چی؟ مثلا آیه سیستانی گفته از سنیا دفاع کنید تو نامه، بعد یواشکی گفته فرشون دفاع نکنید، نمیشه که. یه بعضی اینجا نشستن گفتن آقای سیستانی هم بله، آقای سیستانی آقای وحید خراسانی که اینا بعضیشون هم که به غلط خیلی میگن آقای وحید خراسانی که آقای وحید خراسانی این چیزی که اونا فکر میکنن نیست، آقای وحید خراسانی هم در عراق بود همین فتوا رو میداد، همین فتوا رو میداد. نمیشه که بگیم هشت شفیع رفتی رسیدی به موسی سنیه، شل کن داعش بکشه، رسید به شهرک بگیر بعد اونجا رو شل کن، یعنی چی؟ مگه ایران خودمون امام فتوا داد؟ مگه در اطراف و مرز ما همه شیعن؟ فرقی نمی کنه دیگه، آدمه، انسانه، یه انسان دارن میکشن، بابا یه سگو دارن میکشن، خوب آقا یه سگو دارن میکشن. خب شما از آقا این سگه برای چی میکشی و دادی بیداد کنی آقا؟ مثلا پس کنی حیوانو چرا ازدش میکنی؟ چرا با زج میکشی هستن؟ شما باید اعتراض بکنید دیگه. چطور میشه در مورد یک انسانی که حالا مذهب دیگه داره اینا غلط دارن با غلطه که بله آقا مثلا انقط میانه برای مرجع تقلید، اونم در سطح آیت الله سیستانی با اون همه عظمتش، اون همه مقامی که آقای سیستانی داره، نمیفهمن دیگه، یه چیزی الکی میگن. خب این نکته. پس آقا ما اینجا هستیم، میدونیم اهل تصنن تو جلسه ما نیست، تعداد اون 10,000 نفر نیست که بگیم در رفت. در قسمت خانم همچنین در این خیابون اطراف هم صدا انقدر پخش نمیشه که مثلا سه خیابون اون برتر بره، نهایت کوچه بغلی، کوچه بغلی هم. خونه بغلی با اینکه در پنجه هم بسته است، ما چهار تا لن فرستادیم. خب دیگه این همه چی نداره؟ نه من ما خوشمون نمیاد، ما اصلا برای خوش آمد کسی حرفی نمیزنیم، میگیم دینمون داره میگیم، میخواد خوشت بیاد میخواد خوشت نیاد، تو مهم نیستی که. نه ما فقط مثل زیاد عاشورا بگیم، اگه زیاد عاشورا جا داشت و اگر مطلب بود حتما در زیاد عاشورا، توی زیاد عاشورا برسن که به امام گفتن این اول ظالمه کیه؟ گفت اول ظالمه قابیله. چی قابیله؟ قابیل زوم کرد، داره تقیه میکنه، میگه این اول ظالمه کیه در حق محمد و آل محمد؟ میگه قابیل. دیدی میره در حالی که اول ظالمه معلومه که دیگه اون تقیه است. لذا امام معصوم احکام سنی رو به این شخص میگه، تو میگه احکامی پرسی احکام شیعه رو نمیگه، چون اگه احکام شیعه رو بگه میفهمه که احکام سنی رو نگه، میفهمه این شیعه است و میکشنش، اون بیچاره میره اون احکام اجمع. احکام سنی بهت میگه تو معذوری و محذوری، اشکالی نداره، احکام سنی میگه به این، احکام سنی میگه به اون، میگه به این میگه، به همین خاطر چند تا حدیث رسیده به دست ما. الان که رسیدیم به این دورانی که یه مرجع تعلیم ها برداشت کنه که کدوم حکم درسته، میگه هر حکمی که موافق عامه یعنی سنی بود قبول نکن، هر چه از ما باشه قبولش نکن، اون برای تغییر گفته شده، اون یکی قبول کن، اصلا مخالفش عمل کن. اینجوری یعنی کار اینه، شدت اینه. فردوسی کجا دفنه؟ در بیرون از شهر. چرا؟ حدس میزدن که ایشون شیعه، انداختن توی قبرستون گبر اونجا دفنش کردن. می تعارف داریم، لذا در بین علمای ما اختلاف است، در بین عده ای از آقایون مثل مولوی، مثل محی الدین ابن عربی شارع فتوحات مکی و فصوص حکم که به نام شیخ اکبر و علامه حسن زدانموری، علامه شهرانی، آیت الله جوادی، به شدت آیت الله شیخ بهایی و بود از یده ای که میگن مولوی شیعه خاص امیر مومنه، محی الدین شیعه خاص امیر مومنه. خب از چرا اینجا اونا گفته در متن ستایش اولیه دومی سومی در مذمت تقیه؟ یک تقیه رو میگن، نبود میکشتنش. در مورد بعضی شعرها اینجوری تقیه، اما بعضی اون وقتی میگن متن شعر مثلا پس فلان شاعر نگاه میکنن متن میگن اینجا اومده از خلیفه دوم تمجید کرده پس سنیه. خب شما زمان اون زمان رو در نظر بگیری، یعنی چی سنیه؟ در اون زمانی که میگرفتن میکشتنش یا نمیکشتنش، آبروشو میبردن، زن بچهشو حتی که حرمت میکردن، مالشو از بین میبردن، مجبور بود، حکم امامه که باید تقیه کنه. بر خود متاسفانه یه عده کلا خط بطلان میکشن بر عده زیادی که اینا سنی هن سنی هن سنی هن سنی هن سنی هن، بعد چیز دیگه نمونه که در مورد حافظ نمیگن سنی هن، میگن صوفیه، اصلا میگن حافظ صوفیه، کار میرسه به یه جایی که میگن حافظ هم صوفیه، چون گفته اون چشمای قشنگت، مثلا چرا گفت چشمت قشنگت؟ نمیگفت اینا مثلا. بله در کتاب علامه شهرانی میگه من داشتم فتوحات مکی رو میخواستم شهر بدم، گفتم این چی توش نمیشتی، حذفش کردم. میخواستم شهرش بدم، اینایی که به دردم نمیخورد که برام قابل حذف نه و با اعتقادم جونن، حذفش کردم. گفت بعدها نسخه اصلی رو گیرم اومد، نسخه اصلیم ای همونی که من حذف کردم تو نسخه اصلی نیست، یعنی بهش اضافه کردن. غیر از بحث تحریف که علامه شهرائین در مورد محی‌الدین ابن عربی مطرح چیز تقیه مطرح میکنه، تحریف هم میگه تحریف کردن. بعد عربستان در اون اوائلی که از تلاش میکرد اینا رو جابجا کنه، نسخه های اصلی رو بعد داره و بعد در چاپای بعدی یه چیزایی بهش اضافه بکنه که متأسفانه اضافه کرد و بعد اصلا همون اضافات تصمیم گیری میشه. لذا مثل محی‌الدین ابن عربی، مثل مولانا، به شدت طرفدارای سرسخت داره و به شدت کسایی هستن، یعنی یه عده میگن ایشون کافره چه یه عده رو میگن ملای رومی، چه کلماتی خیلی بزرگ در موردش میگن، یعنی دشمنان سرسخت و دوستان سرسختی داره. اما یه چیزی که من نظرمو اینجا نمیخوام بگم، گرچه در برابر این هم علما نظر ما نظری نیست، ولی اینو میگم، چرا واژه تقیه رو مخالفین بعضی از این آقایون مطرح نمیکنن؟ خب یک شاعری در یک مقطعی در یک جغرافیایی زندگی میکرد، میفهمیدن ایشون محب امیرالمومنین، میکشتنش، احساس میکردن میکشتنش. بله جغرافیای طبرستان با جغرافیای مثلا دارم میام فرض بفهمید بوشهر و کردستان و اینا فرق میکنه، اونجا این منطقه باز یه قدی امتر بود، منطقه طبرستان جنگل بود، پوشش بود، اختفا بود، شیعیان می اومدن، حسنی، سادات حسنی اومدن جنگ کردن، خود سید جلال الدین حکومت ها تشکیل داد، حکومت های زیادی، حکومت شیعه، بعد پشتار هم دیگه محل و معملی نفس کشیدنی بود. یاد همین در قوم خودمون از قدیم الایام در زمان امام جعفر صادق هم بود که اینجا جایی بود که عده شیعه بودن، یا قسمت از کاشان. با این حال اینطوری نبود، مگه علی ابن محمد ابن امام محمد باقر در مشهد اردال چگونه کشتن؟ چیکار کردن؟ مگه شما چیکار؟ داره احکام دینو میگه، به دعوت کی امام محمد باقر بچه‌شو میفرسته برای کاشان و چرا باش میجنگه و چرا کشتنش؟ خب که داره هم که نه مبارزه کرده علیه حکومت، نه کاری داره میکنه. یا فاطمه معصومه که تمدن نوین رو به دستور خدا امام زمان، فاطمه معصومه که سرسلسله کاروان سادات به داخل ایرانه، خود فاطمه معصومه است، نزدیک 200-300-400 جمعیت از سادات دارن اینشون مشایعت میکنن وارد ایران میشن. بعد یه جنگ درگیری سختی در شیراز میگه، عده زیادی که دو برادرانش و عده زیادی در شیراز کشته میشن که همین شاجراق خودمونه. خب چیکار کردیم؟ ما داریم میریم به زیارت، میریم سر به داداشون بزنیم. داداشون کجاست؟ مشهده. داداشت چیکار است؟ ولیعهده. همین آقای مأمون شمایی که قبولش دارید ایشونو ولیعهد قرار داده، میخوام بهش سر بزنیم. شما کدوم قسمت تاریخ دیدی که اینا شمشیر زدن جنگ کردن یا یه جایی کردن؟ اینا دارن حرکت میکنن بهشون حمله میکنن، دوباره میرسن در قسمت سابه، درگیری هم نه اینکه فقط کشته بشن، اینا مبارزان مردانی هستن که سادات هاشمی جنگاورن، دوباره میرسه در سابه، دوباره باز جنگ درگیری رو میشه، طوری که چیزی از مردا باقی نمیمونه. اون کاروان پرجمعیت سادات میرسه در شیراز، عده‌شون کشته میشن، میرسه در سابه، عده‌شون کشته میشن، چوری که فواتم یعنی دختران حضرت موسی بن جعفر، یعنی فاطمه صغرا، فاطمه کبرا، فاطمه وسطا و فاطمه معصومه پراکنده میشن. البته همه در یک کاروان نیومدن، یعنی یک دفعه دفعتا در زمان نیومدن، یکی در آذربایجان، یکی در رشت، یکی در اصفهان، یکی در قم. چرا پراکندگی؟ چرا؟ چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خب برای نمیذاشتن، میفهمیدن اینا دختران موسی بن جعفرن، اینا از سادات هاشمیان، میکشتنشون. اون یه مقطعی یه کمی باز مثلا نفس میشه، یه قسمتی از جغرافی نفس میشه، یه قسمتی نمیشه. حضرت عبدالعظیم که گفتم برای شما چقدر پنهانی زندگی کردن، یک عالم دینی شیعه از سادات قوی باید اینجوری مخفیانه تو زیرزمین زندگی کنه؟ خب چرا باید یواشکی بره سر بزنه و آخرم سمش بدم؟ در مورد فاطمه معصومه هم همون سم دادن هست اصلش تا وفات. خب خانوم جوان برای چی باید بعد از 17 روز در قوم از دنیا بره؟ امر امام معصومه، نامه امام معصوم، یعنی برادرش که وارد ایران شو، بعد با این ساز و برگ بیا، سادات پخش بشن در ایران تا حکومت شیعه به دست شما برسه. این حکومت شیعه الکی به دست نیومده، خونها داده شده شد، زحمت ها کشیده شد، به قول معروف رنج ها کشیده شد، هر چیزی به آسونی به دست نیومد که. حالا ما بیایم به بچه‌مون، به نوجوانمون تو جلسه‌مون نشسته میگیم بگید لعنت بر قاتلین فاطمه زهرا، این بچه‌ی من نوجوان، آقا یکی از آقایین این جلسه حضور ندارن، ایشون تحصیلات دانشگاهیشون تموم شد. گفتم تا الان نمیدونستم. خب شما همه درس خوندی نمیدونستی که قاتلین حضرت فاطمه کیه؟ باید که این هم روزه هست دا. در همه این تقیه رهبر عزیز، تو همه این تقیه این جمله را السلام علیک ایها الصدیقه و شهیده، چون اینا قائل هستن که فاطمه زهرا بعد از وفات پدرش مثلا مریض شد، 6 ماه بعد از دنیا رفت. حتی ابوبکر صدیق خواست نماز، بعد اون نماز میخون، خود ابوبکر گفت که علی تو نماز بخون. اینجوری دارن میگن. خب تو اگه این برای خوب نگی، اون برای دارن این چیز دیگه دارن میگن. تو میتونی در برابر بچهت به نوجوان جواب بدی؟ تو که تو خونه چیزی نمیگی، حرف میزنی به بچهاتون؟ شما تو خونه حرف میزنی؟ حرف علکی میزنی به من؟ تو خونه میگی، تو خونه میگی که عمر چیکار کرد؟ چند نفر دون برای بچهای نوجوانتون، برای بچهای نوجوان 5-6 سالتون گفتی که اینگونه عمر فاطمه زهرا زد؟ چند نفر گفتن ابوبکر چیکار کرد؟ چند نفر گفتن عثمان چیکار کرد؟ گفتیم یا نگفتیم؟ تو مدارس میگن مدارس ما خدمات خلیفه اول و دوم میداریم ما. با تو تاریخ بنویسی چرا تو مدرسه گفتن؟ خب تاریخ مال اهل تسنن و سنیه، شیعه شیعه هم تو کشورم داره زندگی میکنن. خدمات اول خلیفه دوم نام ببرید 2 نمره. مگه شما امتحانشو ندادی؟ خب خدمت کرده حتما دیگه. بعد تو هیئت ما نگیم. تو جلسه خصوصی هم نگیم. فکر می‌کنین خیلی بعضی شما، بعضی آقایون، بعضی خانم فکر می‌کنن خیلی بهتر از ما میدونن. خیلی باسوادتر از ما هن. ما اصلا به کسی خوشش بیاد خوشش نه کاری بینو نداریم که. ما اونی که درسته. تو این ایام هم به آقایون گفتم بعد از جلسه ما یه چند تا لعن بفرستید. باید اون لعنه داشته باشی، براعت داشته باشی، قوی هم داشته باشی. اصلا ما در برسه یک زمانی، من اینو بگم، ما ادعیه داریم صبح با لعن شروع میشه. دعای صبحگاه با لعنه. با لعنه. صلوات بر حضرت فاطمه سلام الله علیها با لعنه. و استخف بها، شما کسانی که شما را ضعیف کردن، شما را اذیت کردن، شما را خواستن خار بکنن، اینا همه با لعنه. ما زیارت معروف جامعه کبیره که امام زمان دستور ویژه میده، جامعه جامعه جامعه، ببین چی گفته تو اون زیارت جامعه. زیارت عاشورایی که میگه عاشورا عاشورا عاشورا، خب چی گفته تو اون زیارت عاشورا؟ هی کلیگویی بر دشمنان مرتضی علی لعنت. خب بله لعنت، کیه دشمن از مرتضی علی؟ تو نمی مرتضی دشمنش کیه؟ بعد میگه دانشگاه خبر نیست، اصلا مغایره کی بود، دشمن یا دوسته، اسم اصلا بلد نیست. مالی شهریه، یعنی پولی که به مسلمان به شیعیان هم میدن، همه در فقر و فلاکت بودن، از گرسنگی، یعنی این لقمه نون نداشت برای زحمتش، چون میگفتن احساس میکردن ایشون علی رو دوست داره، احساس میکردن، تمام تحریمات اجرا میکردن. اون بحث تقیه سر جای خودش. الان حکومت مقتدره، بله حکومت مقتدره که به نام شیعه است، اما داخلش همه شیعه نیستن، چون اهل تسنن به شدت با کلمه فرزند کمتر زندگی بهتر مخالفت کردن، فتوای ضدشو دادن. شیعه الحمدلله رو منبرا رفتن فتوای برعکس دادن، فتوای که ندادن برعکس تبلیغ کردن. اونا 11 تا 15 تا 25 تا بچه به دنیا میارن، شیعه تو یکی مونده، یکی بفه، شامپو بفه مونده تو یه دونه. بهش گفت که آقای جلسه نیومد، گفت من مأموریت داشتم سیستان و بلوچستان، برای کار گزینش حالا کاری نداریم. گفت 11 تا بچه متولد 75 5 7 تا یا 4 تا نمیخواد چقدر گفت بچه داره. گفتم چی در میری؟ تو چی؟ گفت یارانه. تمام تلاش جونی که بچه به دنیا بیارن. تلاش زیاد زیاد. مگه پدر مادر ما که ما تعداد ما بچه همونی هستیم دیگه. اوضاع چجور بود؟ آب بود؟ گاز داشتیم ما؟ ما آب گاز که یعنی کپسولا بود مکافاتی بود که. مگه خبر ندیم؟ مگه خود شما که جلسه بود نیستید؟ مگه آب بود؟ یه پمپی بود که اون پمپم زورش به نفس ما نمیرسید. که بعد اگه میخواستیم بریم حمام ساعت 3 در این حال که پمپ کار میکنه بعد میک میزدیم. جوری که از سرخ به زرد به بنفش تبدیل میشدیم. بعد نفر بعدی میزد هر کی میکش بیشتر. همسایه قوی تر بود میکش میگیره با آب میره اونوری. حالا خیلی لوس تشریف داریم ما. گاز بود یه دونه کپسول میگرفتی 25 دقیقه دنبال اون چیزه میدویدی میرسیدی میگفت بیا میگفت پرسیه یا مثلا چیه بوتانه فسد در میاد تا بگیری خونه دوباره صفه نفت و خواهی یاد نمیاد قبل عید همه شیک صفه نفته تانکر از این بشکه ها گذاشتن از اینجا تا کجا صفه نفته همه چیز صفی بود اصلا خود صف هم صف بود یعنی کوپن اعلام میکردن میخواستی بری کوپن رو بگیری صف بود بعد که کوپن رو میگرفتم که اون تو صف بود میگرفتی میگو امشب فردا مثلا روغن میدن روغن صف بود پنیر صف بود شکر صف بود اصلا بعضی ما خود تو صف را میرفتی آب یه چیزی بود که میگفتن جمعه ها هفته یه بار همون میرفتن جمعه صبح از یک شب بچه ها رو قطار میکردن تو بلند شما نه نه فرا بعدی چون خوابشون میمد تو بری همون یعنی از یک شب مادره بندگان خدا میبرد این مره همون برمیه اونایی که بعدها خوناشون حمامدار شده حمام نمره رو نمیگم که داستان قمنگیست طرف حسره جمع سر میره تا ساعت 8:30 مامان قش میکرد این تازه رفتن بچه ها به همون بود همونی که میآورد بچه ها که بیهوش میشدن چون تا بیاره همون برگرده از همون که میآوردن یه تپه از لباس توی حیات بود میگفتن اینا رو باید بشورن روز جمعه که بعدا ماشین لباسشویی اختراع شد به دست ایرانی رسید یعنی هوافوای فانتوم اینجوری صدا نداد که وقتی روشنش میکردن 15 تا خانواده بیشتر صداش میومد لباسا رو مینداختن میچرخون صرفا تلقین بود اونم چیزی نبود چون من یادم میاد که آخر سمت مامان داره میشوره من میدم من برای خودم سوال بگم اگه این ماشین لباسشویی بچه میشوری چه چیزی میچرخید اون تپه بزرگ لباسا رو میشستن حالا اونا بله برای اهل تسنن احتمالاً همه چیز عالیه برای ما نه بابا ما رفتیم رو منبر 25 سال گفتیم فرزند نکردم زندگی بهتر نه فرزند زندگی بهترشون نه فرزند هیچی یکی یه دونه خل دیوونه فرزند زندگی بهتر غلط هم بود و غلط زیادی هم بود یه غلط زیادی بود قرار بود فرزند کمتر زندگی بهتر که شعار غربی بود ترجمهش کردیم قرار بود آقای هاشمی رفسنجانی به توسط آقای دکتر مرندی که خدا ببخشدش نمیدونم چی بگم ایشون اومد گفت که آقا بیا جمعیت زیاد قضا نداریم آمانم به امام فشار بودن که چه کنیم گفتن برنامه این باشه که 3 سال یا 4 سال تعداد بچه ها تو 4 تا بمونه یعنی بیشتر از 4 تا به دنیا نیارن 1, 2, 3, 4 پنجمی شناسنامه ندن کپون ندن که مجبور بشه به دنیا نیاره این 3 سال شد 25 سال 4 تا هم شد یه دونه یعنی به جایی که میگن از 4 تا بیشتر به دنیا این گفتن یکی بیشتر نیارید بعد به جای 3 سال و 4 سال شد 25 سال بعد الان شدیم جمعیت متوسط میانه 10 سال بعد جمعیت پیر دنیا هستیم نمیشم جمعش کرد فقط تنها راهش یه گروهی از بچه های دهه 60 هستن که همیشه سینه سوخته 60 مفلوگ بدبخت که خواستن برن کنگور گرفته بودن گفتم فقط من منتظر دهه 60 هم تو ازدواجش هم تو بچه دارشون 4 تا میشه امید نیستم اصلا به چیزی میشه بیرین رو عدد 4ه که اینا 4 تا به دنیا برن که الان دیگه نیستن تو بالاش هست سگه گربه و میشولک و از این هست قرار از این که اینجوریه یعنی داستان جمعیت اینه بعد ببینیم فردا چی میشن فرد جمعیت زیاد شد موقع بهت میگم چه خبره میتونی برای خود دعای توسل بخونی یا نه یا به تو اعلام میکنن تو مشتکی قرار از این که این بحث تقیه بحث مهمیه و نسبت به بعضی از مشاهیر و نخبگان تاریخیمون یه قدی بود با احتیاط حرف زد سری نریم به لعن و آقا این توی این تیکه از شعرش گفته مثلا مت عمر رو گفته پس ایشون سنیه پس لعنت بر او یا چه آخه حرفو نه بیا من نظرم اینه که من اینجوری استنباطم این که اینجوری من برداشتم قضاوت کردن غلطه، باید حتما با دید تاریخی بررسی کرد و با دید تاریخی نگاه کرد و نگاه این چیز تحلیل کرد، مگر نه دوچار اشتباه میشه. من نظرم اینه، حالا تو کتم هم نمیده برم تو بحث این که آقا این شاعر، البته این هم بگم برام سواله که این همه نخبه همه سنی هم. بالا اگه یه سنی هم ببگه ما این همه نخبه و دانشمند و از بو علی سینا سنیه، میگن میگن بو علی سنیه، ابو ریحان سنیه، خود یکی مون که حافظ و ملا صدام که صوفیه، خود امام هم بین صوفی و چی گیر کرده اینجوری میگن ده. چون میگن امام اونا رو قبول داره پس در نچه بابا جان همین ملا صدام حرفای خیلی خوب و عالی زده اما پیغمبر و امام معصوم نیست که، خب اشتباه هم داره، همین هر کی اشتباه داره، هر دانشمندی هر نخبه‌ای هر فیلسوفی هر کسی اشتباهی داره، خب اشتباهش بذار کنار مطالب خوش استفاده کن. خب دیگه کسی ازش مونه؟ خیام سنیه، ثنای غزنوی سنیه، هی گفتن سنی 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 سنی، والله یه آقای سنی هم میگه بابا عجب دینی داریم ما، عجب مکتبی داریم، این همه نخبه شما چی داری؟ برداشت جالب است نیست و سطحی نگران است. علایهارن روی اعتقاد براعت قرص باشید. بابا در زمان امام معصوم جلسه تشکیل میدادن، جلسه مجلس تشکیل میدادن، ما چیز مجلس تشکیل میدیم برای ذکر صلوات، مجلس تشکیل میدادن، مجلس لعنه بر امیرالمومنین. ما همون گونه که مجلس صلوات باید داشته باشید مجلس لعن داشته باشید، علما هم داشتن مجلس میگرفتن، یه مجلس صلوات یا 10 تا 15 تا میام 1000 تا صلوات همش میگیرن، یه مجلس لعن داریم ما، باید داشته باشیم نسبت به دشمنان امیرالمومنین، دشمنان خاندان رسالت باید لعن بفرستیم، بیزاری بجوییم، متنفر ازشون باشیم، به بچه‌هامون هم یاد بدیم، نه با کلیگویی و انتظار نداشته باشه بگه سلام علیکم دفتر مرجع سلام علیکم بفرمایید، ببخشید لعن بر خلفا جایز است؟ پنهانی چی؟ پنهانی هم جایزه؟ اونم بگه بله پنهانی اشکال نداره، بس ضرب بشه تو شبکات مختلف زدشی پخش بده، بیا اینم جواب رهده استفتاد فلان مرجع تعلیق گفته پنهانی بگیر اشکال نداره. اینجوری فکر میکنین شما؟ مهد کودک مگه؟ همین آقای اردوغان لعنتی که ادای طرفداری از ترک‌ها در میره، دستونی بودنش هم شک، زاده یهودیه و اصلاً اصلا در گرجستان به دنیا اومده، این همین آقا این چه مرکه را میندازه، چقدر کشدار را میندازه. بابا توی یه بنده یکی از بچه طلبای جقلی مزخرفی در گذشته فتوایی ازش میگیره، یکی از پادشاهان عثمانی 40,000 نفر شیعه رو در حلب سوریه میکشه، 40,000 نفر، جوری که مهمترین پایگاه شیعه در سوریه حلب بود، شیعه نمیمونه، همه رو میکشه با یه فتوا. نمیدونم زاغارتوف نم چی بود کی بود یادم نفته، الان تاریخو یادم نفته، یعنی بزنم اومد الان 40,000 نفر دارم میکشه، میگه علی کیه؟ این همه حساسیت موازه بودن، عالم دین در درس میده میومدن تو بین درس میده این شیعه است یا نه، از کجا؟ از حکمش، تو حکمش اشاره میکردن میفهمیدن این حکم جز مثل حکمهای چارگانه اهل تسنن نیست، میبودن این شیعه است. تو جلسات خصوصی 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 ما فیلم و دوربین و وایس که نبود که، با اینکه این همه فیلتر میذاشتن آخرم شهید اول لو میره، شهید دوم لو میره، شهید ثالث لو میره، لو میره چی میفهمن ایشون شیعه است، بعد میکشنش و سرش رو میبرن دادن آتیشش میزنن پودش هم خاکسترش هم بباد میدن. قاضی نورالله شوشتری در همین هندوستان هم است، قبرش به شهید ثالث معروفه، اونو همچنین آتیشش میزدن. همین الان هندوها بفهمن ما با همه رو با هم تحت لوای محبت امام حسین سنی هم جمع شدن تو هندوستان، تو اربعین جمع شدن، حالا به اینا بنداز خرابش کن. اما حواست باشه، تو به این محبت کن، تو دلت بغض شدید نسبت به اولی و دومی و سومی و چهارمی و پنجمی داشته باش، شدید بغض شدید و نفرت عمیق داشته باش و به بچه‌ت هم بگو بر ابوبکر
لعنت،
بر عمر
لعنت،
بر عثمان
لعنت،
بر معاویه
لعنت،
بر عمرستان
لعنت،
بر همشون
لعنت،
بر عایشه
لعنت،
بر حفصه
لعنت،
بر جوده
لعنت،
بر همشون لعنت.
لعنت
اینجور نیست که نه خوب کلی بعد برسه تا دانشگاه بگه البته چیزی هم نبوده، حالا یه ذره دیرتر شد امیرالمومنین شد دیگه، اونا هم بالاخره ساده زیست بودن. چک چونه به من میتونه میگه عمر ساده زیست بوده، وقتی وارد ایران شد جنگ کرد نشناختن فرمانده کدومه، اینقدر ساده زیست بوده. ای خاک بر سرت کنم. امام میفهمه که جبرئیل ذره‌ای مثلا داره میگه فرض محاله ذره‌ای از محبت اولی و دومی داشته باشه با صورت آتش میندازه میشه. امام جواد علیه السلام دستشو محکم میکنه میگه من اینا رو میکشم آتششو میزنم و همینطور میشه. در زمان رجعت بیرونشون میارن زندهشون میکنن، اولی و دومی و سومی زندهشون میکنن، اونجا دوباره محاکمه میشه. و جالب اینه که اینا تو قعر جهنم دارن میسوزن باز اهل بگید استغاثه به ابوالقاسم نیستن که بگن یا علی مثلا کمک کن میکن. آتیشه درده شم گناه این کوچکی از اینا بود. بدبختی گرفتاری در عاشورا، تیرباران بدن امام حسن مجتبی، آوارگی امام رضا، همه بدبختی ها در طول تاریخ در روایت داریم از این جرثومه فساد اولی و دومیه. دومی هم بیشتر اذیت میشه، اولی دومی دومی بیشتر اذیت میشه چون آدم بسیار خشن و گستاخی بود. حتی اگه یه جای اولی مثلا ادای گریه در میره قواله رو میده، دومی تحریک میکنه میگه نه این کارو کنی. اینا رو باید داشته باشیم بدونیم. خانه وحی رو خراب کردن، دین رو به هم زدن، انحراف کردن، بدبخت میکنن. الان شما در میانمار مسلمان ها چیکار کردن بودایی ها؟ اولین کسی که تونست با گوشی موبایل بگیره بعد یواشکی اینا تو فضای مجازی بعد دیگه این شد. ما یه ساحل دریایی دیدیم پر آدم کنار ساحل دریا، یعنی مثلا 2-3 متر رو هم دیگه در طول زیاد همه لخت، همه رو کشتن چون نه شناسنامه دارن نه آمار دارن. این بدبختی مسلمان ها و ذلت مسلمان ها از کیه؟ از اون خلیفه اول دوم سوم ملعون خبیثه، اون جرثومه فساده، از اونایی که در روایت از شیطان بدترن، از شیطان بدتره چون شیطان اغوا میکنه میگه این کار رو کن این کار رو نکن. اما اینا اومدن تحریم کردن، کشتن، زدن، غارت کردن. الان آمریکا برای ما هارت بورد میکنه، الان آمریکا چکمش توی افغانستان ظلم میکنه به مسلمونا، تجاوز میکنه برای مسلمونا، مشکل کجاست؟ اصلا فرصتی برای طاغوت میموند با حکومت امیرالمومنین؟ میموند؟ در بالاخره اینا چند سالی اومدن دارن. نه اینجوری حرف نزن آقا، با این اعتقاد بمیری بدبختی. هیچ محبت اینا رو هیچ که هیچی بغض شدید داشته باش بهشون، به شدت از اینا بدت بیاد. گفت این آقای گفت جنگ بین صدام که داشت سقوط میکرد آمریکا بهش حمله کرد. این آقای میگه من از صدام بدم میومد، خب با ما میجنگید اما از آمریکا بیشتر بدم میومد، ولی دوست داشتم تو جنگ بین صدام و آمریکا صدام ببره. مثلا وقتی میزد و موشک و چه اینا مثلا خوشحال بودم که این بزنه در به دوام کنه. گفت احساس کنم یه ذره از صدام خوشم میاد. رفتم کار کردم به خودم، استغفار کردم. این صدام کیه؟ 400 هزار نفر رو کشت، شیعه رو می آورد تو کهکشای بزرگ، کهکش میداد بیرون. برای عروسی پسرش عدی سر می برید به عنوان قربانی شیعه رو. قربانی مثلا گوسفندی که سر می برید آدم مرد سر می بردن. همین خبیث لعنتی توپ بس به حرم امام حسین. البته به حضرت عباس میترسید، فقط از اون میترسید چون میگه این امام معصوم، میدونن این ده اینا خبیثن، این امام معصومه، این کاری نداره. این طوری بود توی جنگ از جنگ ها. یکی از کسایی که شبیه صدام بود و کتابش هم چاپ شده گفتم مثلا سیدی ما دو تا این جنگی شد هر دو طرف ایران و عراق کشه زیاد داد. مثلا گفتم ناراحت شدن که گفتم خب تو همه جنگ ها تو خط مقدم این شبیه صدام بود میرفت تو خط مقدم، همه فکر کنه این صدامه. بعد میگن عجب رشیده، عجب مثلا دلاور، عجب شجاعه. نگو این شبیهشه. اسمش هم یادم رفت، کتابش هم چاپ شده، ترجمه هم شد. عرض خدمت شما که گفتم بهش که آره این، گفت با چی؟ گفت نه ناراحت نباش، چیزی نیست. این ور شیعه بود، اون ورم شیعه بود، دودن خوردن حد کشته شدن. به شدت ضد شیعه بود و چون عرب ناسیونالیست عربی بود، به شدت ضد کردن بود. یعنی به شدت کردار می، اولین کسی که تو تاریخ بر علیه مردم خودش شیمیایی میزنه حلبچه. یعنی تو با تو چلمنی، تو به تو که داخل کشور خود شیمیایی میزنی؟ آره. چرا؟ چون مردم حلبچه در برابر سربازان ایرانی مقاومت که نکردن، این چی خوش آمد کردن. سخت‌ترین نوع بمب شیمیایی ازت، حتی طرف فرصت داشت که از در خونش بیاد بیرون، همینجوری موند. به این وحشتناک بود. منظور اینه. حالا شما هم باید براعت و محکم داشته باشی و اینم بدونی مرجع تقلید تقیه داره. رهبر باید تقیه کنه و تقیه هم میکنه. خدا انشاءالله ما را در راه مستقیم نگه داره. نفرت مقدس از دشمنان اهل بیت رو داشته باشیم به اسم، به اسم. اگر یه سال 1382 بود در مورد دشمن شناسی، ما این تا رسیدیم به این متوکل عباسی و اثبات کردیم همهشون یا یهودی نفوذی یهود بودن، ولی بعد خورد به این بحثا و ضبط و مبت متوقف شد. نوارشون بعضیش موجود بود. یعنی اثبات میشه که ابوبکر نفوذی یهوده، اصلا اسلام نیاورد. اینا همین نفوذی یهودن و از طرف همین نفوذی یهود وارد دستگاه شدند. و البته اینجور نبود که پیغمبر دست و بسته دست با بسته باشه یا نخواد بدونه. این امتحانی بود برای مسلمان ها که تو که محمد رو دوست داری تا چه اندازه دوست داری، تا چه اندازه قبولش داری. برای این بود. مگرنه خدای محمد خدای هالیوود نیست، خدای هری پاتر نیست که دست پاش نباشه و یه دنیای درست کنه بعد نتونه جمعش بکنه. چون خدای هری پاتر اینه که خداوند اینجا دنیا رو به وجود آورد، بعد که خواست درستش کنه و هدایت کنه بعد گیر کرد دیگه، کنترل از دست. مثل این معلم اومد کلاس تشکیل داد، بعد بچه‌ها سرسره کردن، بعد کنترل از دست. تو خدای هری پاتر دیگه خدا کنترل دنیا از دست داد. نه خیر، همه چیز تحت تدبیر خداونده و رب العالمین برنامه‌اش هست و خدا داره خدایی میکنه. این من و تو هستیم، نه مثل اون آخوند و عالم مثلا سید اهل اصفهان. عادت شبیه زیاد داریم الحمدلله که بیاد بگه که بله دو حکومت شیعه از تقیه لازم نیست، یا لا برید و بگید و نمیم تو میکروفون و مهاجما و فلان حوار بکشید. نمیم که از حماقت و احمق بودنشه. نه اینکه دیگه اسم اول دومی و سومی هم نبریم، بعد چی ببریم؟ میخوای بگی لعنه بر پورزن راحت چیم؟ چه حرف علکی داریم میزنیم؟ نه اینجوری هم نیست. از اون بریم ما حساب کنیم، ما میکی دو تا کلاس درسی خوندیم، سوادی هم داریم، حسابم تو این جلسات زیاد رفتم. پس نه از اون بره بوم قش کن، هم تغییر رعایت کن، هم بغض دشمنان علی تو دلت نگه دار. بابا شب 21 محرم، 19 و 21 محرم ازون چیه؟ اللهم من قتلت امیر المؤمنین ذکره 100 مرتبه. لعنت بر قاتلین امیر المؤمنین. قاتل نه قاتلین، یه نفر نبود، یه نفر نبود شمشیر زد. قاتل امیر المؤمنین کسی بود که وقتی امیر المؤمنین در کوچه های مدینه و کوفه عبور میکرد، البته قبلش در مدینه، سلام میکرد جواب نمیگرفت، کی جواب سلامشو نمیداد؟ کی کاری کرد که جواب سلامشو ندن؟ کی کاری کرد که باش چا حرف بزنه آدم پیدا نکرد؟ اینا همه قاتل امیر مومنین. فاطمه معصومه وقتی وارد ایران میشه به دستور امام معصوم، بعد از امام رضا بالاترین امامزاده فاطمه معصومه در ایرانه. بعد از امام رضا، بعد از امامان معصوم، ما امامزاده به این مقام و جاه و جبروت نداریم. و بعد به مراتبش بعد میشه حضرت عبدالعظیم علی ابن محمد واقع در مشهد اردهال و در شیراز. این همینجوری به مراتب. اما بالاترین فرد که یک مقام عجیبی داره که علم لدنی داره، از کودکی 4-5 سالگی مورد عنایت امام معصومه و بعد امام معصوم میگه من فدات بشم، یعنی پدرش. یک مقام عجیبی که داره بین خواهرهاش هم فاطمه معصومه، از فاطمه اخرى، از فاطمه وسطا و فاطمه کبرا، یعنی مقام ویژه‌ای داره. و این مسئولیت آوردن تمدن زیبای شیعه به داخل ایرانه با سادات حسنی و حسینی و اون افرادی که میان. عرض کردم وارد ایران که میشه نامه داده میشه که میخوام ببینم، دلتنگ میشه و میاد. به ظاهر اینه، صرفا اینه. وقتی وارد ایران میشه در منطقه در دو مرتبه جنگ میشه، بعضی میگن دسته مرتبه چون جنگای کوچیک بزرگ بوده، اما دو جنگ بزرگش در شیراز و ساوه بوده. حتی ساوه هم امن نبود که وقتی مردانش کشته میشه میگه اینجا قریه کجاست و چی است، میگه قم. منو برسونید به قم. به خودشون میرسونید به قم و در قم یک تا میفهمن دختر امام معصوم میاد به استقبالش میان. شیعیان قم، غیور مردان قم، توسط امام معصوم. قم شهری است که توسط امام معصوم به وجود اومد، مانند کوفه. دستور ایجاد این شهر را خود امام معصوم داد و به خاطر فاطمه معصوم علم از نجف آمد به قم. بعد میان به استقبالش، جمعیت انبوه دورشو میگن، سایهش هم دیده نمیشه، سایه دختر موسی بن جعفر. همه تعارف به خونه ها میکنن تا یه در یک باقی قرار میگیره و در اون باغ 17 روز در حال عبادت که الان به نام بیت النوره. در اون نخ هست که سم اثر خودشو میذاره، ورودش هم با مهارت مریضی بود و بعد به شهادت میرسه. اینا یه وجهی داشتن که اگر شمشیر بکشن برزن براشون بده، لذا در این موردها به سم مبتلا میشدن، خوراکی رو مسموم میکردن با چند تا واسطه تعبیه میدادن و میخوردن، بفهمن که مثلا نگم ما کشتیمشون. برنامه سم در بین همه بود دیگه. همین خود بعضی ها نقد دارن که درستش نیست که فاطمه معصومه به شهادت رسید. اون احترام خواهر امام، اون عزتی که به خواهر امام میذارن در اهل قم، بعد که از دنیا میره اونجا بارگاه میشه، محل زیارت میشه، محل رفت آمد ملائکه الله میشه، مقر حکومت فاطمه معصومه میشه، احترام برادر میشه. عجیب از دایت الله بعید میفهمد که امام جواب میفهمد فله الجنه، هر کسی که فاطمه را زیارت کنند در قم بر او بهش واجبه، هیچ قیدی هم نداره، اگر و اگر و اگر نداره، بر او بهش واجب میشه. اما یه خواهری هم هست در ما، اسم این برادر و خواهر رو میگیم، هیچ گریزی راحت ترین گریز و قشنگ ترین گریز همین گریزه امام رضا و فاطمه معصومه. درست فاطمه معصومه آواره شد، اما نزدیک به 14 سوار دلیر محافظتش میکردند، همه کشته شدند تا حتی حد که حرمت به فاطمه معصومه نشد. در هیچ جا نقل نشده که فوشی بدن، سنگی بزنن در ساوه، در شیراز. اما در کربلا وضعیت جوری دیگه ای بود. وضعیت انقدر بد شد که نام این خواهر را گذاشتن ام المصائب، مادر مصیبت. مادر مصیبت یعنی چی؟ یعنی از مصیبت کشته شدن برادرش تا فوش و ناسزا و شتم گرفته تا کتک خوردن تا غذا نخوردن تا خیلی از چیزهای دیگه ای. او باید خودشو برای بچه ها حائل قرار بده و اونا این مادر را بزنن و او گریه نکنه. وقتی بچه ها به مادر پناه میبرن، به عمه پناه میبرن، عمه نباید گریه کنه، چون رئیس کاروان، مسئول این کاروان اینه. سنان ملعون خبیث میگه روز بعد عاشورا وقتی از قتلگاه عبور کردن، اهل بیت حسین خودشون رو رسوندن به قتلگاه، مراسم میشد. عمر سعد گفت دورشون رو بگید، دور اینا رو گرفتیم. گفت زینب کبرا رو کرد، گفت حیا نمی کنید. گفت ما کمی خجالت کشیدیم. عمر سعد گفت کمی فاصله بگیرید. بچه ها رو دونه دونه سوار مرکب کرد. این سنان ملعون میگه. آمد برادر دادش رو سوار مرکب کنید، امام زین العابدین. او تعارف کرد، امام گفت نه. امام زین العابدین پاش رو گرفت، زانوش رو جمع کرد که عمه پاش رو بذاره رو زانو و سوار مرکب بشه. پا رو گذاشت رو زانو و بر زمین افتاد، چون امام زین العابدین مریض بود، نمیتونست. سنان میگه قبل از اینکه سوار بشه سمت چپ و راست نگاه کرد، کسی نیست. اول مصیبت زینب کبراست. تازه مصیبت کوفه مونده، هلهله شام مونده، آوارگی در بین یهودی ها مونده، جامانده حسین مانده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، الا لعنت الله علی القوم الظالمین از اول تا آخرش، الا لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی یوم قیامه یوم الدین، بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.